بسم الله الرحمن الرحيم. باید تشکر کنم از آقایان که زحمت کشیدند و تشریف آوردند اینجا تا پهلوی هم مسائلی که داریم صحبت کنیم. مسئله 15 خرداد یکی از مسائلی است که شاید ما قبل و ما بعدش را کم کسی بداند. اینها در پرده ابهام تا آخر میموند و من بسیاری از مسائل را که ما قبل 15 خرداد رخ داد و بعض مسائل را که ما بعد او رخ داد مطلعم، لکن بیان نمی کنم. ولی 15 خرداد به همت جوانهای کشور و جانساران اسلام مبدع شد از برای تحولات بعدی. و من شهدای 15 خرداد را از خدای تبارک و تعالی میخوام که غریق رحمت کنند که به ما حق دارند و بازماندگان شهدا که باز هم هستند و بعدها هم هستند انشاءالله خداوند صبر و اجر بهشون عنایت بفرماید. مطالبی که باید عرض کنم و شاید کرارن عرض کردم، مسئله مجلس است و اهمیت مجلس. همونطوری که من کرارن عرض کردم که دانشگاه و فیضیه اینها اگر اصلاح بشد کشور اصلاح میشد و همه کارهایی که در رژیم‌های منحرف انجام گرفته است به دست دانشگاهی‌هایی که انحراف داشتند صورت گرفته است، راجع به مجلس هم باید عرض بکنم که در کشوری که مثل کشور ایران الحمدلله الان یک جمهوری اسلامی به تمام معنا هست و در صدد اسلامی کردن همه امور هست، مجلس مثل همونطوری که صنایع ما در ما داریم، مجلس هم اینطور است که اگر مجلس یک مجلس اسلامی که با انتخابات صحیح انجام بگیرد و اشخاصی که انتخاب می شوند واقعا منتخب ملت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسی ها اصلاح می شد. تا تمام کارهایی که از بعد از مشروطه انجام گرفت و انحرافاتی که به تدریج پیدا شد تا زمان رژیم پهلوی که به اوج خودش رسید، یکی از عمال بزرگ که باید بگیم که مادر عمال بود مجلس بود. مشروطه را منحرف کردند، مجلس را مجلس قلدری کردند، ملت را از اینکه رأی بدند محروم کردند و این مال این دوره سابق قبل از این دوره نیست، بلکه به طور قطع اکثر دوره ها اینطور بود. منتها یک دفعه تعیین وکلا با خانه ها بود و اون اشخاصی که نفوذ داشتن در کشور در هر منطقه و مردم دخالت نداشتند و اگر دخالت داشتند چشم و گوش بسته بودند، رعیت ها را جمع می کردند و می آوردند پای صندوق و اونطوری که بهشون دستور داده بودند رأی می دادند بدون اینکه بفهمند چه دارن می کنند، رأی چی هست و چی کار دارن انجام می دند. فقط همون خان می دانست که برای منفعت او و برای منفعت دولت ها اینها دارن رأی می دند و اصلا کاری به اینکه کشور به کجا برسد در کار نبود، کاری به این کار نداشتند. بعدم که زمان رضاخان پیش آمد و ما بعد رضاخان که اکثرا می دانید و همه هم در آخر در این دوره های خیلی می دانید که اون بلاهایی که به سر ملت آمد مادرش مجلس بود، یعنی عده ای را اینها خودشون لیست می دادن و به طوری که محمد رضا اقرار کرد، منتها می گفت زمان قبل، مقصودش زمان پدرش بود، لیست را از سفارتخانه می آوردن که اینا باید تعیین بشن و در زمان ایشون هم بدتر از اون وقت بود. وکلای ما را باید آمریکا یا قبل از او انگلستان تعیین کنند و مردم و دولت ایران و هیچ کس هیچ نظری در این باب نداشت. وکلا با دستور اونها با اسم و رسم تعیین می شد، مگر بعضی ها که در تهران نمی شد که بر او بشد، که یک علیت بسیار نادر بود. البته به تدریج اینطور شد تا زمان اینها که به اوج خودش رسید. تمام بدبختی ها در حکومت از مجلس سر چشمه گرفت. هر کاری میخواستن انجام بدند، هر امر فاسدی را که میخواستن انجام بدند دیکته میکردند و میآوردن مجلس و مخالف و موافق هم به حسب صورت درست میکردند و بعدم همونطوری که دیکته شده بود رای میدادند. و خدای تبارک و تعالی خواست که اون رز، هم وضع خانخانی و هم وضع دخالت سفارتخانه ها در ایران برچیده بشد و در این دوره‌ای که انتخابات شد و الحمدلله به طور اکثریت قاطع مردم دخالت داشتند و خانی دخالت نداشت، اونجا این که دخالت داشت در مجلس رد شد و در آتیه هم اگر چنانچه انشاءالله این ملت به همین طور در صحنه حاضر باشند، با تعیین وکلایی که متعهد به همه جهات اسلام و مصالح کشور هستند تعیین کنند، امید است که در آتیه هر سال بهتر از سال و قبل بشد و الحمدلله در این دوره هم که چهره های بسیار نورانی در مجلس هست و اشخاص متفکر و فقیه و امثال اینها در مجلس هست و یک سال هم مونده است تا به آخر برسد، من امیدوارم که در این سال جدیت بیشتر بشد برای رسیدگی به امور کشور و محرومین کشور و مستضعفین، و اگر چنانچه مجلس در این سال جدید هم خودش را صرف کند در این که مسائل مشکل را اسلامی کند و با دقت همون دقت هایی که اهل علم در مسائل علمی دارند، مسائل علمی همونطوری که اون دقت های بسیار ارزنده را لازم دارد، مسائل سیاسی کمتر از اون نیست، برای اینکه مسائل سیاسی مقدرات کشور در دست اونهایی هست که این مسائل را میخوان تفکر کنند، آیان در فکر این معنا نباشند که زیاد طرح بدند و زیاد از مجلس بگذرد، در فکر این باشند که خوب طرح بدند و خوب از مجلس بگذرد، یعنی همونطوری که بنای اهل علم است که در هر مسئله دقت میکنند، جستجو میکنند و مباحثه میکنند، مجادله میکنند، در این مسائل هم باید اینطور باشد که سر و ته مطلب به طور کافی مورد بررسی قرار بدهد، مورد دقت قرار بگیرد و با دقت و همت زیاد مسائل طرح بشن، در مجلس که آمد یک مسئله پخته از حیث جهات مختلف باشد که راهگشا باشد برای این کشور و مشکلات این کشور. و در این چند سالی که گذشت من تشکر میکنم از زحمات پر ارزش آقایان که زحمت کشیدند و مشکلات زیادی که بود در داخل مجلس و در خارج مجلس و اونها را پشت سر گذاشتند و الان با قدرت کافی دارن انجام وظیفه میدن. مجلس این سال با مجلس سالهای سابق فرق دارد، مجلس این سال قدرتش بیشتر است، یعنی اونهایی که کارشکنی میکردند برای مجلس و برای همه ارکانهای دولتی و اصل اساسش کارشکنی برای اسلام بود، اونها یا رفتند و فرار کردند یا منزوی شدند. و به حمد الله امروز مجلس با دل راحت و با قامت مستقیم میتواند که مسائلی که پیش آمده و پیش خواهد آمد در این سالی که سال آخر است به طور شایسته حل کنن، تا اینکه این مجلس الگو بشد برای مجالس دیگر. و اگر در سال آتی فرض کنید غیر آقایان یه دسته دیگری آمدند، بدانند که باید چه بکنند و اینها چه کردند و اونها هم باید دنبال این باید چه کار بکنند. و بالاخره مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح میکشد یا اساس یک مجلس را به فساد میبرد. و مجلس بود که در رژیم پهلوی اون همه فساد ایجاد کرد و اون همه خیانت کرد. و همین مجلس است که در زمان کنونی همه خدمت کرده است و در صدد خدمت است. من نمیخوام بگم که کارها تمام شده و همشم 100% تمام است، اما وقتی ما مقایسه بکنیم افراد این مجلس را با افراد دوره رضاخان به استثناء نادر و دوره محمد رضا تقریبا به استثناء، اگر ما مقایسه کنیم و همون افراد را ببینیم که سابقشون چی است و چه زندگی کردند و چه هستند، کافیست که ما به ارزش این مجلس پی ببریم. از اون جنس که در سابق بود هیچ الان نیست در مجلس. اگر فرض کنید یه کسی باشد که با وضع شما یه مخالفی دارد، لکن این اختلاف سلیقه است، نه این است که واقعا انحرافی باشد که اونها داشتند که در سابق بود. سابق انحراف بود، یعنی منحرفین رو می آوردن سر کار، دستور بود، نمیتونستن خلاف او را بکنند. و اگر در بینشون یکی دو نفر بود که مخالفت میکردن، در اقلیت بودن که صداشون به جایی نمیرسید. امروز عکس است، الحمدلله همه آقایانی که در مجلس هستند اینها وابسته به شرق و غرب نیستند و خدمت میخوان بکنند ولو اختلاف سلیقه داشته باشند. بحث در مجلس از مسائل بسیار مهم است که باید بحث بشد، باید هر مسئلهی با دقت رسیدگی بشد و در کمیسیون ها اولا و بعد در مجلس ثانیا و بعدم در شورای نگهبان ثالثا رسیدگی بشد که وقتی یک قانون از مجلس بیرون آمد یک قانون 100% شرعی باشد، چه موافقه با احکام اولیه که مال اسلام است یا موافقه با احکام ثانویه که اون هم مال اسلام است. و این رویه است که اگر انشاءالله باقی بماند مطمئن باشید که مجلس با قوت خودش وقتی که باقی بماند دولت هم اصلاح می شود و سایر قوایی که در ایران هستند اونها هم اصلاح می شود. یعنی کجروی نمیشد دیگه بشد، کجروی از مجلس شروع می شود نه اینکه از خارج می شود. خارج دستور می داد اینا آگاه می رفتند و اگر مجلس مستقیم باشد و کارها را اونطوری که مصالح کشور اقتضا می کند، اونطوری که احکام اسلام اقتضا می کند، اونطور بررسی دقیق بشد و با علاقمندی بررسی بشد، وقت صرف بشد تا اینکه مسئله هر مسئله هست، خصوصا مهمات مسائل که باید مهمات مسائل را به طور دلسوزانه و به طور جدی بحث طلبگی درش بکنند. آیان که عادت دارند به این که بحث طلبگی می کنند و در مدرسه ها تربیت شدند با اشکال و رد و دفع و همه این امور، در قانون هم باید همینطور باشد، برای اینکه اینم اهمیتش همون اهمیت است. اینم اسلام بود، اینم اسلام است. بنابراین در این سال که انشاءالله میگذرد و امید است به خوبی بگذرد و آقایان با خیال راحت مشغول باشند به خدمت به این مستمندان، به این مظلومان در طول تاریخ، انشاءالله امیدواریم که این سال را به مبارکی بگذرانید و در سال آتی انشاءالله مجلس باز همینجور مجلس باشد و همینطور افراد درش باشند که انشاءالله مسائل حل بشه و مسائلی که ما الان در مقابلش هستیم و امیدوارم که مجلس های بعد دیگر مواجه باش نشند و مسئله مخالفت همه قدرتمندان دنیاست با ایران. مسئله یه مسئله نیست که مخفی باشد، خودشون هم اقرار دارند، خودشون هم میگن که نباید عراق شکست بخورد. میزان عراق نیست، صدام نیست، میزان پیشرفت اسلام است. اینطور نیست که اونا برای صدام دلسوزی میکنن. صدام هم یه آدمیست که بعد اگر بشد گفت آدم بعد از بین میرد، لیکن اونا اونیده که ازش میترسن از ایران است که میترسن، یعنی دنبال شکست ایران هست. هرچند رئیس جمهور امریکا ادعا کند که ما بی‌طرفیمون، همین تازه هم باز گفته است بی‌طرفیمون محفوظه، لکن یه مسئله است که همه میدانن دیگر، لازم نیست به این که ما برهان برش اقامه کنیم. همه میدانن که ایشون تا چه اندازه بی‌طرف است در این مسئله و دیگران هم همینطور، شوروی هم همینطور، فرانسه هم همینطور، دیگران هم همینطور. مسئله بی‌طرفی نیست، مسئله طرفداری از هر رژیمی است غیر اسلام و کوبیدن اسلام است به هر ترتیبی که بتوانند. و به حمد الله این مجلس و این ملت و این ارتش و این پاسداران و این سایر ارگان‌هایی که در این کشور هست ایستادن در مقابل همه این امور و مقاومت میکنن. و اگر انشاءالله این جنگ یعنی تحمیلی بر ما از بین برد و دولت سر صبر رسیدگی بکند به حال مستضعفین، تمام مسائل به وسیله مجلس و دولت حل میشه، حتی مسئله گرانی. ما همه میدانیم که گرانی امروز سرسام آور است و یک دسته ازش رنج میبرند، اما در مقابل اون رنج هایی که خود پیغمبر و همسر بزرگ عزیزش حضرت خدیجه در اون چند سال بردن که مشک را از قراری که نقل میکنن مشک را میذاشتن توی آب و مینشیدن برای اینکه از اون چربی مثلا از اون چیزی که در مشک هست بهشون برسه، وقتی اونها برای اسلام اینطوری عمل کردن و اینطور مقاومت کردن در مقابل دشمنهای اسلام، شما هم که ملت و امت هم بزرگوار هستید، نباید از این که فلان چیز کم است، اونی که کم است ارزاق که نی، ارزاق که کم نی، اونی که کم است اون وضع آرایشی است که اونها میخواستن، یه دستی میخواستن باشد، نه دیگه انشاءالله نیست و باید از بینم بره. گرانی هست، لکن کجاست که گرانی نیست؟ اینطور نیست که گرانی مال کشور ما باشد، همه جا گرانی هست. اگر دولت انشاءالله قدرت پیدا بکند، یعنی جنگ تمام بشد و ما به حال عادی برگردیم انشاءالله، به مدت کمی به برکت اسلام و ملت در صحنه حاضر ایران این مسائل حل میشد انشاءالله. از مسائل مهمی که هست و من از یه جنبش میخوام صحبت کنم، جنبه های دیگرش حالا صحبت ازش نمیشه، من فقط یه جنبش ها میخوام صحبت کنم، اون قضیه ورود ترکیه در عراق است برای کردها، سرکوبی کردها. اونی که من میخوام صحبت کنم این است که کرد ایران و کرد عراق و کرد ترکیه همه کردند. تفاوت این است که در کردهای ایران اکثریتشون با جمهوری اسلامی موافقند و با این چند دسته فاسدشون مخالفند. الان سر تا سر کردستان ائمه جمعهشون، علما اینجا، مردمشون با جمهوری اسلامی موافقند. اونی که فساد میکند عبارت از دو تا دسته ایست که بعضشون کمونیستند و بعضشون بدتر از کمونیست. چی شد که تمام رسانه های گروهی عالم راجع به کردای ایران اینقدر حساس هستند که از خود کردان حساس ترند؟ خود کردان میگن که ما میخوایم که این فاسده از بین برن، لکن رسانه های گروهی همیشه ایران رو محکوم میکنند و لعنشون نسبت به ورود ترکیه در عراق برای سرکوبی کردها یا هم فکری عراق با اونها اگر راست باشد، این دیگه مسئله نیست. اونها آمدن میخوان مملکتشون رو نذارن که چیز بشه. اونی که مسئله است این است که کرد ایران چرا؟ اگه مسئله ایست که اونا میگن تجزیه طلبن، خب کردای فاسد ما بیشتر هستن. چی شد که همه عالم سنگینیشون رو انداختن روی ایران که این ایران است که کردارا چه میکنه، چقدر میکشه؟ و این فاسدهایی که در خارج نشستند و نسبت به کردهای ایران سینه چرک میکنند، اینا چطور شد که راجع به قضیه کردهای عراق و کردهای ترکیه صحبت اینقدر را ندارن؟ اگه باشن اینکه کلمه میگن دو میگذارن. این گرفتاری هایی که بشر بهش مبتلاست، این نفت گرفتاری هاست، این طور حق خوشی هاست که سر تا سر عالم را فرا گرفته است. و اگر چنانچه یک منجی برای این بشر پیدا نشد، و انشاءالله امیدوارم که به زودی پیدا بشد و خداوند منجی بزرگ را به داد بشریت برساند، اگر دیر بشد اصل هلاکت در بین همشون یه امر ساری عمومی میشد. یک دسته بیچاره مظلوم در سرتاسر دنیا زیر لگد دارن پایمال میشن، از هیچ جا خبری نیست که راجع به اونها صحبتی بشه. در آمریکا اونقدر مظلومین دارن پایمال میشن، اصلا راجع به آمریکا صحبتی نیست که این چرا این کارو میکنه. در شوروی هم اونقدر مظلومین پایمال میشن، صحبتی از اونم نیست. در منطقه هم همینطور اونقدر دارن پایمال میکنن مردم و ملت‌های خودشون را، اونم صحبتی نیست. این فقط اینجاست، ایران است که حکومتش دارد اختلاف ایجاد میکند و مردم همشون مخالف با حکومت هستند، لیکن سرنیزه است که اینا را حاضر کرده و اینا میان در خیابان ها. این در دنیا باید اسم اینه چی گذاشت؟ اون که قلم دستش میگیرد و اینا را مینویسه باید چه اسمی روش بذاریم؟ اون که دستور میداد به این رسانه ها و همه را هماهنگ میکند، یه وقت میبینی از همه جا یه صدا بلند میشد، این را باید چه اسم بذاریم روش که یا چی میگن؟ اینا چه جور جمعیتی هستن؟ بافت مغز اینها چه جور است؟ این گرفتاری هاست که جمهوری ما در این چند سالی که تحقق پیدا کرده است داشته و مجلس هم داشته و همه دولت و دیگران هم داشتن. اگر چنانچه این گرفتاری ها مرتفع بشد و دنیا سر عقل بیاید و اون چیزی که واقعیت هست بگرد، اون چیزی که واقعیت هست تبلیغ بکند، کار ما آسون است. حالا من نمیدونم که این آینی که آمدند و رسیدگی کردن به خرابی های ایران و رفتن در عراق هم یه دسته فقط مجروح جنگی را آوردن بشون نشان دادن که اینا در بین شهرها اینطور شدن، لکن خرابی نداشتن که نشان بدن، شاید دوتا دیوارم خراب کردن که نشان بدن. آیا اینا بعد چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که هم ایران خلاف کرد و هم عراق، دیگر هیچ حرف دیگری نیست؟ یا واقعا اینها میخوان رسیدنی کنند و میخوان بفهمند که اندازه چی بوده، ایران چه کردن و نه چه کردن؟ در همون وقتی که اینا مشغول رسیدگی بودن، اونها میزدن ایران را. این دلالت برای این میکند که اینایی که آمدن اینا با ما هستن، شما بی خودی خواستید که اینا بیان. حالا ما منتظر این هستیم که ببینیم اینا چه میکنن و چه خواهند کرد و چه خواهند گفت. امیدوارم که اینها هم به حسب وجدان انسانی عمل بکنن و اون چه که هست گزارش بدن. بعدم که گزارش دادن، اونهایی که گزارش را میگیرن کاری به این ندارن که آمریکا چه نظری در این مسئله دارد و شوروی چه نظری دارد و فرانسه چه نظری دارد، به اینا کار نداشته باشن و حکومت واقعی بکنن و این که هست به حسب واقع بگم، ما هیچ توقعی از اونها نداریم الا این که اونها همونی که هست بگند. و من امیدوارم که این مردم در صحنه ما بیشتر در صحنه باشند، از جنگ خسته نشند. جنگ در اسلام یه امری بوده است که از اون وقتی که اسلام حکومت پیدا کرد جنگم همراهش بود. قبل از اون دنبال این بودن که نقشه ها رو درست کنند، لابد این طوره. همچه که مدینه آمد رسول خدا و حکومت تشکیل شد، جنگ یا جنگ تحمیلی بود یا هرچی بود، در جنگ بود تا آخر عمرش. اون روز هم که به لقاء الله میخواست پیوند کند، به پیوند داد، اون روز هم جیش اسامش بیرون شهر بود که میخواست جنگ بکند. یه جنگ یه چیزیست که برای عدالت جنگ لازم است. اگر مردم عادل باشند که دیگه جنگی در کار نیست، اگر مردم انسان باشند که دیگه جنگی در کار نیست. لکن وقتی که یه دسته اکثریت مستضعفین پایمال دارن میشند، وقتی که تمام حیثیت اسلام و مسلمین در خطر است، وقتی که تمام حیثیت همین ملت ما در خطر است، ما که جنگ رو شروع نکردیم، ما الان هم در حال دفاع هستیم. ما هر روز تقریبا باید گفت بی استثناء، آبادان تقریبا بی استثناء هر روز کوبیده میشد. زائد برگاه هم جاهای دیگری که همه میدانید. ما میخوام که دست اینا کوتاه بشد که ما اینطور به ملت ما اینطور تعدی نکنن. ما دفاع داریم میکنیم و ما از اول هم داریم میخواد که جنگی نباشه و همه سوال باشد. اما میپذیرید شما این که ما و صدام که دشمن اسلام است، از اول دشمن اسلام بودن، اون وقت که من نجف بودم میدانستم که اینا دشمن اسلام هستن. همین آرا مرحوم آیت الله حکیم تکفیر کرد، اینا مشرکن ملحدن. شما میپذیرید که ما با اونها سر یک میز بشینیم و مصالحه کنیم؟ مصالحه این که خب حالا شما این کارا رو کردید، عذر بخواید، من بگید که ما این کارا رو کردید؟ این هیچ وجدان انسانی اسلامی میپذیرد این را؟ یا خیر، ما باید اون مطلبی که داریم حق است و همه عالم اگر انصاف داشتن میپذیرند و میشد میپذیرفت، اما اون رو میخواییم. ما چیز زائدی نمیخواییم. ما همون رو میخواییم. از اول جنگ هم گفتیم ما جنگجو نیستیم، ما مدافع هستیم. دفاع هم به حق مسلم است که اسلام و غیر اسلام برای انسان قائل است. یعنی ما الان در حال دفاع هستیم. ما جوان هامون تا کنون اونقدر شهید دادن، تا کنون مادرها اونقدر شهید دادن، پدرها اونقدر شهید دادن، جوانها اونقدر خون خودشون را دادن برای اینکه شر این قدرت‌های بزرگ از سر ایران کم بشه. حالا که به حمد الله رسیدیم به اینجایی که دست‌ها کوتاه شده، حالا ما کوتاه بیایم تا اونا دستشون بلند بشه. من به شما عرض میکنم اگر ما یک قدم عقب بشینیم، اونا صد قدم جلو میان. ما محکم باید در مقابل اینها بایستیم تا اینکه اون آدمی که این فساد را در این منطقه ایجاد کرده است سرکوب بشه و اونهایی که وادار کردن اینکه این آدم اینطور، این خبیث اینطور با مردم عمل بکند، اونها هم رسوا بشن در دنیا که اینها بودن که میگن که ما طرفدار مثلا چه هستیم و ما میخوام صلح باشد و همه قدرت های ما دنبال این است که صلح بشه. ما هم امریکا را میشناسیم و هم شوروی را میشناسیم. که اینا هیچ کدوم صلح طلب نیستن، هر دوشون جنگجو و با اسلحه میخوان دیگری را از بین ببرن. منطقه خب دو تا قدرت در مقابل هم ایستادن و الله مشغل الظالمین به ظالمین. نه اون جرأت میکند که یه کاری بکنن، نه اینا جرأت میکنن یه کاری بکنن، لکن نتیجه این که همه مظلومین جهان دارن صدمش رو میبینن، دارن پایمال میشن و ما میخواییم که خدای نخواسته یه وقت ایران این نحب نشد، دوباره این افعیه ها از اطراف بریزن و هرچی دارید شما ببرن و هر فسادی میخوان ایجاد کنن و جوانهای شما را به اون فسادی که در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه میخواستن بکشن کشیده بشن. وقتی ما میخوان حق این و میخوان حق در این دیار و انشاءالله در جاهای دیگه پیاده بکنیم، ما چه باکی داریم از این که مثلا میره گران است یا گرانم ما شما همه برامون گران است، یا فرض کنید که فلان چیز کم است. البته اگر کسی یادش باشد در این جنگ های سابق میدوند که قحطی بود که پدر مردم ها در می آورد، نه گرانی، قحطی بود. به حمدالله حالا قحطی نیست و مردم از این حیث نگرانی ندارن که چیز نباشد. از حیث گرانی ما هم نگران هستیم، از این گرانی همه نگران هستن، اما چاره چیه؟ چی میتونیم بکنیم؟ البته فکرهایی دارن میکنن و انشاءالله امیدوارم موفق بشن که این مسئله هم انشاءالله حل بشه. امیدوارم که هم مجلس و هم دولت و اینها مشورت کنن با هم راهی پیدا کنن که انشاءالله این مشکل ملت هم حل بشه. و من از خدای تبارک و تعالی برای همه شما سلامت و توفیق و عزت و عظمت خواست دارم و برای شهدای 15 خرداد و از 15 خرداد تا حالا شهدایی که در راه اسلام جان خودشون را از دست دادن علو مقام و مرتبه مسئلت می کنم و برای بازماندگان اونها انشاءالله صبر و اجر اینا مسئلت می کنم و از همه آقایان می خواهم که در مجالسی که دارم به این ملت دعا بکنم و از دعاهایی که از ائمه معصوم وارد شده است غفلت نکنم و ماه شریف رمضان در پیش است و ماه شریف شعبان در الان ماه درش هستیم، از ادعیه ائمه معصومین استفاده کنم و برای این ملت خیر و سلامت طلب کنم و برای دشمنان اسلام خذلان و شکست را بخوانم. و السلام علیکم و رحمت الله.